رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگا همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 25 ایونی سال 2009 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بامداد و در شهر دوشنبه 6 بامداد است. در ادامه برنامه همکارم عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی با من و شما میپیوندد و در ابتدای برنامه نگاهی میاندازیم به خبرهای مهم روز. پلیس عراق میگوید بر اثر ترکش یک بمب در شهرک صدری بغداد تقریبا 70 نفر دیروز هلاک شدند. در این ترکش که در یک بازار محله عمدتاً شیعه‌نشینی بغداد به وقوع پیوسته است، بیشتر از 100 نفر دیگر زخمی شدند. تا ماه روان بار سوم است که عراق شاهد چنین بمب گذاری های مرگبار می شود. افزایش بمب گذاری ها در عراق در حالی است که برای از شهرهای عراق خارج شدن نیروهای آمریکا کمتر از یک هفته دیگر مانده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت ملا سیراج‌الدین یک پیشوای سلفیان در دوشنبه را با ده‌ها پیروانش بازداشت کرده است. با گفته وزارت ملا سیراج‌الدین و 40 نفر از پیروان او در یک مسجد پایتخت دستگیر شدند. فعالیت جریان سلفیه که از شاخه‌های سختگیرانه اسلام است در تاجیکستان ممنوع می‌باشد و افراد بازداشت شده به برانگیختن عداوت مذهبی متهم می‌شوند. قانون تاجیکستان برای این گناه تا 12 سال جزا مقرر کرده است. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. جمهوری اسلامی ایران دعوت شرکت در نشستی وزیران امور خارجه کشورهای عضوی گروه G8 را رد کرده است و در حالی که تنش میان ایران با کشورهای غربی در رابطه با سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات در آن کشور بالا گرفته است. رسانه‌ها از قول منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نوشتند که وی قصد شرکت در نشستی وزیران گروه G8 را ندارد که امروز در شهر تریست ایتالیا افتتاح می‌یابد. دعوت ایران به نشست مذکور را که راه‌های به اعتدال آوردن وضع در افغانستان در آن نشست بررسی می‌شود، رقیب ایران حکومت آمریکا هم حمایت کرده بود. با گروه G8 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان شاملند. پیشتر از این خبر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت نظام جمهوری اسلامی در رابطه با انتخابات بحث برانگیز 12 ایون زیر بار زور نخواهد رفت. بر اساس نتایج اعلام شده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران در انتخابات پیروز شده است. در حالی که نزاع در افغانستان اوج می‌گیرد، یعقوب هوبسخفر دبیر کل پیمان نظامی ناتو می‌گوید نیروهای این پیمان قادر به جلوگیری از ورود شورشیان خارجی به قلمرو افغانستان نیستند. یعقوب هوبسخفر که مهلت ریاستش در ناتو به پایان می‌رسد، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حالا روشن نیست که حمله‌های اخیر در کشورهای آسیای مرکزی به عملیات نظامی در افغانستان و پاکستان ارتباط می‌گیرند و یا نه. دبیر کل پیمان نظامی ناتو در روز اول نشست اعضای این پیمان و شریکان آن صحبت میکرد که روز چهارشنبه در شهری آستانه قزاقستان افتتاح یافت. کره شمالی دیگر باره به ایالات متحده آمریکا تهدید کرد به آن خاطر که واشنگتن و شریکانش از نزدیک رفتاری کره شمالی را مشاهده میکنند که خود را برای آزمایش موشک‌های نو آماده میکند. خبرگزاری دولتی کره شمالی گفته است اگر آمریکا جنگی دیگری را آغاز کند، ارتش و مردم کره تجاوزگران را به یک بارگی و برای همیشه محو خواهند کرد. این تهدید کره شمالی بعد از آن صدا داد که کشتی جنگی آمریکا بر اساس امر نوی شورای امنیتی سازمان ملل یک کشتی کره شمالی را دنباله‌گیری نمود که ظاهرا سلاح‌های غیر قانونی را به میانمار انتقال می‌دهد. پارلمان قزاقستان طرح قانونی را به تصویب رساند که نظارت حکومت بر اینترنت را شدیدتر خواهد کرد. در صورت امضای قانون از طرف رئیس جمهور نورسلطان نظربایف، سندی مذکور اجازه می‌دهد دسترسی به وبسایت‌های خارجی را که مخالف با قانون‌های داخلی قزاقستان ارزیابی می‌شوند غیر ممکن نمایند. به مؤلفان وبلاگ‌ها و معاشرت کنندگان در چت‌های اینترنتی نیز بر اساس قانون نو رفتار خواهد شد. مقامات رسمی قزاقستان میگویند هدف از قبول قانون نو راه ندادن به توسعه وبسایت‌های پورنوگرافی و دیگر ادبیات افراطی و ناشایسته میباشد. اما به گفته گروه‌های حامی مطبوعات، حکومت قزاقستان از این راه میخواهد انتقادات از خود را کمتر کند. آخرین خبر بود در بخش اولی مجله بامدادی. برای دریافت خبرهای بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ما ozodi.org و یا ozodi.tj. و خب شنونده ارجمند، اینجا با اجازه شما نگاه میاندازیم به عنوان بعضی از گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم. بازداشت یک رهبری با نفوذ سلفی ها و ده ها پیروانش در دوشنبه با اتهام برانگیختن عداوت مذهبی. آرامش نسبی در شهر تهران و نصیحت حکومت ایران به تظاهرگران که گویا فریفته خارجیان شدند. سعی دیگر حکومت تاجیکستان برای تحت نظارت گرفتن شرکت های مخابراتی خصوصی. انتخابات افغانستان و دلسردی مردم این کشور جنگ زده از شرکت در این کارزار سیاسی. و شروع میکنیم از دوشنبه. مقامات امنیتی تاجیکستان شب سه شنبه یک مسجد در پایتخت کشور را بسته و تعدادی از نمازگزاران را با اتهام پیروی به جریان سلفیه بازداشت کردند. حکومت تاجیکستان چند پیش فعالیت این جریان را که یک شاخه سختگیر اسلام است در کشور ممنوع کرد. افزایش پیروان سلفیه که در تاجیکستان مایه نگرانی روحانیان سنتی کشور شد که میگفتند افزایش پیروان سلفیه می تواند سبب اختلافات مذهبی در جامعه تاجیکستان شود، یک عامل شد تا حکومت فعالیت جریان سلفیه را در کشور ممنوع کند. طوری معلوم اکثریت مردم تاجیکستان پیروی مذهبی حنفیه، یک شاخه آزاداندیش اسلام هستند. گزارش مفصل دایر به قضیه بازداشت ده ها پیروان سلفیه در دوشنبه را از اسلم مومنزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه می شنویم.
مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان شام سه‌شنبه یک روحانی معروف تاجیک را که در بین اهل دین با لقب ایشان سراج‌الدین و ملا سراج‌الدین معروف است با بیش از 40 پیروانش بازداشت کردند. ایشان سراج‌الدین که در محله زرفشان شهر دوشنبه استقامت می‌کرد، یکی از رهبران جریان ممنوع سلفیه نام برده می‌شد و گفته می‌شود بازداشت او و پیروانش به هنگام ادای نماز شام روز سه‌شنبه در مسجد نیز با اتهام پیروی به این جریان صورت گرفته است. مقامات امنیتی به در مسجدی که در محله زرفشان دوشنبه واقع بوده، چون مسجد ایشان سراج‌الدین یا مسجد سلفی‌ها یاد می‌شود، مهر زده‌اند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، پیروان رویه سلفیه در منطقه زرفشان پایتخت در نتیجه یک عملیات مشترک کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و پلیس شهر بازداشت شده و به این کمیته انتقال داده شده اند. مقامات اما تا حال از شرح بیشتری این عملیات خودداری میکنند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در عملیات بازداشت افراد متهم به پیروی از جریان ممنوع سلفیه، نیروهای امور داخلی با نیروهای امنیتی همراهی کردند، ولی از نتایج این عملیات درک ندارد. اما شاهدان این حادثه میگویند نیروهای امنیتی و انتظامی به هنگام ادای نماز شام روز شنبه 23 ایون مسجد محله زرفشان را احاطه کرده کلی نمازگزاران را دست بستند و با افتابوس به بازداشتگاه بردند و در میان بازداشت شدگان کودکان نیز بودند که برای نمازخوانی از محلات دیگر شهر به این مسجد آمده بودند. سیفوره خانم ایشان سراج‌الدین میگوید شمار زیادی ماموران دولتی اطراف مسجد را به احاطه گرفته بودند و نمیگذاشتند که کسی از نمازگزاران بیرون رود. خانم سیفوره افزود که نیروهای امنیتی همراه با شوهرش و نمازگزاران محله زرفشان دو فرزندش را نیز که یکیش 19 ساله و دیگری 18 ساله بودند بازداشت کردند.
انا میت با تورایش مچید با گیردوش همین بچه را بستاشن تود با اول پرسیش با کشش ایوخی اکه با کاری ای شوشید هیچ ایلاش نشید بیاخرش نفر خونده سنگ همین تکی در آمدن بو ایجهود آمدن.
خانم سیفوره گفت که ماموران دولتی بعد از بازداشت نمازگزاران خانه آنها را مورد تفتیش و کافت و کاب قرار داده کتاب‌های ایشان سراج‌الدین را نیز همراه خود بردند. خانم سیفوره اتهامات مقامات در خصوص سلفی بودن شوهرش را رد کرد و گفت برعکس او مردم را به خودداری از پیوستن به این گونه جریان‌ها دعوت می‌کرد.
همین دوملای ما میگم که یک پنج وقت نماز خوانم یک بچه خداترس آدمی میگن به نمال نمال بکش سطر بکن کلیس میمتا محکم که مردی بگوان نبینه میگن برای بدار برای نیکی برده نیک اک همی قلیه میگن که پنجم بگی نخرین چیل نخرین سول نخرین همی قلیه داکیدش همی دوملوگ نهگور میشه همی بچه یوش که بموره چخه میری خدای مره میخید چیل مره میخید همی قلیه نهگورن ایو ده همی گرده یکی بگی که سلفی نیستند.
ولی در دوشنبه ملا یا ایشان سراج الدین همچون ملای سلفی گرا معروف شده بود و مسجدی را که او در آن امامتی میکرد بسیاری ها مسجدی ایشان سراج الدین و برخی هم مسجدی سلفی ها نامی بردند. اما برخی از ساکنان محله زرفشان ملای سلفی گرا بودن و یکی از رهبران سلفی ها بودن ملا سراج الدین را تهمت مینامند. میرزا رحیم اکرم و یک ساکن همین محله میگوید در همین مسجد هر روز نماز میخواند و در فعالیت و سخنرانی ها و موعظه های امام این مسجد هیچ گونه نمونه های سلفی گرایی را نمیدید و او کسی را هم برای پیروی به سلفی ها تشویق و ترغیب نمی کرد.
فقط اون مسجد مکان کرد برای این مسجد مکان نگرد. من همین اقفایم گوگل نمود نگون تشویقات نبود. نگفت که برای درس رو آموزه کسی که مسجد من ببید درس آموزه. اول درس مکتب میونه آموزه. دیم بارش که اوقعی خیلی من نفهمیدم. من هیچ سلفی همین رو نفهمیدم. همین رنگ امام اعظم میخوند. بعد روار هیچ چی نفهم یگون تشویقات یگون قبل نبود دو دریا کاش.
این در حال است که در یک سال اخیر بحث ها درباره نحوه نمازگذاری برخی از جوانان عمدتا تحصیل کرده در کشورهای عربی که خود را سلفی میدونند در میان روحانیان در تاجیکستان شدت گرفته. کار به جای رسیده بود که پیروان فرقه های سلفی و حنفی در مساجد جداگانه نماز میگذارند. همچنین ایده از روحانیان سرشناس از این دو گروه همدیگر را به نزاع انگیزی متهم کرده اند. رهبران جریان سلفی شمار پیروان این جریان مذهبی را در تاجیکستان تا 20,000 نفر و اکثرا جوانان میگویند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه انور جریان سلفی را در کشور ممنوع اعلام کرد. اکنون طبق قانونگذاری تاجیکستان کسانی پیرو یا عضو جریان سلفی تا 12 سال به زندان محکوم میشوند. اما بازداشت نمازگزاران مسجد محله زرفشان پایتخت با شمول امام آن مسجد ایشان سراج الدین نخستین مورد چنین بازداشت گروهی افراد با اتهام پیروی به جریان سلفیه در تاجیکستان دانسته می شود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشتی 10 نفر با اتهام پیروی به جریان مذهبی سلفیه، جریانی که در تاجیکستان ممنوع و خطرناک اعلام شده است. شنونده ارجمند بعد از یک آگهی برنامه را با گزارش دایر به تحولات اخیر ایران ادامه می دهیم. با رادیو آزادی بمانید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
تلویزیون دولتی ایران نمایشی بعضی از صدها تظاهرگرانی را شروع کرد که در رهپیمایی های اخیر تکان دهنده تهران شرکت داشتند. در این نمایش ها بعضی از بازداشت شدگان گویا اعتراف میکنند که ناآرامی برانگیختند و یا با خود نارنجک یا گرانات داشتند. داستانی تمام اعترافات آنها شبیه هند که گویا تظاهرگران بعد دیدن و شنیدن نمایش های تلویزیونی و رادیویی صدای آمریکا و بی بی سی فریفته شده و به تظاهرات برآمدند. نصیحت و سرزنش و پشیمانی ها که از طرف ماموران امنیتی ایران در تلویزیون ها نمایش داده می شود در حالی است که ظاهرا آنها در تحولات اخیر در این کشور دست بالا شدند. لطیفی لطیفی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
در دوام 10 روز اخیر خیابان های تهران بار اول آرام تر بود. ظاهرا اعتراضگران را مجبور کردند کوچه های شهر را خالی کنند. در تفاوت از گرد همایی های چند هزار نفره بار آخر روز دوشنبه 22 ایون بنا به اطلاع شاهدان برای راهپیمایی در خیابان ها همگی چند صد نفر جمع آمده بود، اما نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشکاور و تیراندازی به هوا آنها را زود پراکنده کرد. هنگام راهپیمایی ها پلیس اعتراضگران را عکسبرداری میکرد تا بازداشت آنها آسان تر شود. بنا به امور رسمی در نتیجه اعتراض های خیابانی که بعد از اعلان نتیجه های انتخابات 12 ایون به عمل آمدند 17 نفر به هلاکت رسید. رادیو دولتی خبر داد که 22 ایون روزی که اعتراضگران با نیروهای پلیس و بسیج‌ها زد و خورد کردند نزدیک به 457 نفر بازداشت شد. در عین حال حکومت بعضی از بازداشت شدگان را از طریق تلویزیون نمایش می‌دهد. روز 23 ایون تلویزیون دولتی بازداشت شده را نمایش داد که گفت برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی با قدرت‌های خارجی همکاری کرده است. جوانی که رویش را نشان دادند اما نامش را نبردند گفت
دنبال چیز شاید دنبال چیز خاصی نبودم. من فکر میکنم که یه جورایی از طریق شبکه هایی مثل بی بی سی و وآ تحریک شده باشیم و یه همچین عمل غیر اخلاقی را انجام داده باشیم.
یک زن نیز گفت که بابای گزارشگران رادیوهای خارجی تاثیر آوردند.
تحت تاثیر کانال وا، پرشیا و بی بی سی قرار گرفتم، چون میگفتن که مثلا بیشتر زد و خورده از طرف نیروها هستش. خیلی دوست داشتم بدونم چه خبره، که بدونم واقعا مثلا چیزی که میگن هست یا نه. که وقتی حضور پیدا کردم دیدم واقعا خود ما که داشتیم تظاهرات میکردیم به اموال دولت، به خیلی از حتی نیروها، به مردم، شیشه‌های خونه‌ها رو شکوندن، آیفون رو شکوندن. یعنی واقعا خود کسایی که تظاهرات میکردن یه جوری خودشون اصلا شورش میکردن.
سیموی این زن رو نمایش ندادن و اسمش رو آشکار نکردند. وزیر امور داخلی ایران صادق محصولی دیروز گفت که خشونت‌های بعد از انتخاباتی از جانب خدمات جاسوسی آمریکا یا CIA و گروه غیرقانونی مخالفین مجاهدین خلق ایران سرمایه‌گذاری شده بودند. اظهارات بازداشت شدگان در حال پخش گشتند که مقام ارشد وزارت عدلیه ابراهیم رئیسی گفت بازداشت شدگان را درس عبرت نشان می‌دهند. وی افزود که برای محاکمه اعتراضگران دادگاه مخصوص تأسیس داده شده است. معمولا در ایران دادگاه مخصوص گفته دادگاه انقلابی را در نظر دارند که پرونده ها را بیرون از چارچوب قانون شهروندی بررسی میکند. محاکمه ها در این دادگاه پشت درهای بسته صورت میگیرد و یک قاضی روحانی نقش دادگستر، وکیل دفاع و قاضی را اجرا میکند. مقامات کشور گفتند که در آینده برخورد با اعتراضگران را به بهترین نیروی نظامیش پاسداران انقلاب خواهند سپرد. تا این زمان بر مقابل مردم در اکثر نیروهای پلیس و گروه‌های بسیج استادگری می‌کردند. با سرور مخالفین میرحسین موسوی نیز فشار افزوده است. سردبیر روزنامه کلمه سبز که با موسوی تعلق دارد گفت دیروز پلیس 25 خبرنگار و دیگر خادمان روزنامه را به حبس گرفتند. در روز قبل مقامات این روزنامه را بستند. موسوی تاکید دارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتراض‌های آسایشته را اجازه می‌دهد. همسرش زهرا راهنورد در سامانه اینترنتی از نیروهای امنیتی طلب کرده است که تمام بازداشت شدگان را آزاد کنند و وعده داده است که به اعتراض قانونی ادامه خواهد داد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
بازداشتی چندین نفر در تظاهرات پراکنده در ایران پس از انتخابات بحث برانگیز 12 ایون که به گفته مخالفان در آن انتخابات با تقلب گسترده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی را پیروز اعلام کردند. مطالب بیشتر را در این باره در وبسایت رادیو آزادی می توانید پیدا کنید، azadi.org و یا azadi.tj. خوب، حالا یک آگهی دیگر داریم و سپس برمیگردیم به استودیوی دوشنبه که از آنجا همکارم عبدالقیوم قیومزاد به ما می پیوندد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند، به علت تکنیکی نتوانستیم با همکارم عبدالقیومی قیومزاد در استودیوی دوشنبه وصل شویم. از این خاطر برنامه را تا این 100 چند دقیقه دیگر از پراگ ادامه خواهیم داد و بعدا برمیگردیم به استودیوی دوشنبه. وزارت نقلیات و کامونیکاسیون تاجیکستان میگوید سندهای ضروری برای تحت یک مرکز مخابراتی متحد کردن شرکت های تلفن های همراه یا موبایل را به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است. سندی را که شرکت های خصوصی مخابراتی از آن بسیار بدشان می آید و در گذشته هم برای پذیرفته نشدن آن ولوله برپا کرده بودند. شرکت های مخابراتی تاجیکستان میگویند وزارت با این کارش میخواهد شرکت های خصوصی را پایبند خود کرده و همین گونه مانع در رشد ساحه تلکامونیکاسیون در تاجیکستان شود. جزئیات بیشتر در گزارش میرزانبی خالق‌زاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
وزارت نقلیات و کامونیکاسیون تاجیکستان اسناد لازمه جهت یکجا کردن شرکت های تلفنی در یک مرکز مخابرات موبیلی را به حکومت کشور پیشنهاد کرده است. حالا دایره های مربوط به مسائل تلفن و مخابرات دستگاه ریاست جمهور ضرورت متحد کردن شرکت های تلفنی یا پرووایدرها به مثل بابلان، ایندیگو، ام‌ال‌تی و غیره را در حال بررسی قرار دادند. در این باره معاون وزیر نقلیات و کامونیکاسیون تاجیکستان بیگ صبوروف اطلاع داد و راجع به ضرورت متحد کردن نزدیک به 18 شرکت تلفنی چنین گفت:
این دولت های همین چیز امروز ضروره باید بکنه. کاری دولت های وظیفه دولت های ما باید نلوگا یا یک جو میسپره نمیفهمیم. یکون نظر و کنترل نیست در یکون دنیا، در یکون دولت خیلی نیست. یکون همین جای ایش یک تا باشه، دو تا باشه، قریب 18 تا اینا ما باید کنترل کنیم. یونه یا ای خارجی هم اومدن بیزنس در داخل دولت ما کنیسن، ما اوه حقوق کنترل، پرازراشنی کنترل نداره. مثال اگر تا ترافیکی یا 10 ساعت باشه یا 5 ساعت نلوگ میتن. این همه چیز میترسن. تمام. دیگه جایگون سیکرت نیست.
از صحبت معاون وزیر معلوم میشود که علت یگانه تحت نظارت قرار دادن شرکت های موبیلی در نپرداختن انداز دولت از طرف این شرکت ها بوده است. اما نمایندگان این شرکت ها میگویند تمام نوهای اندازی را که به شرکت های موبیلی تعلق دارد 100% میپردازند و همه تجهیزات فنی جهت پخش اینترنت و تلفن و فعالیت های دیگر تعلق به همین شرکت ها داشته است. بهزاد فیض‌اللهف رئیس شرکت موبیلی بابیلانته میگوید به هیچ صورت جانبدار متحد کردن پرووایدرها و نظارت بردن فعالیت آنها در یک مرکز مخصوص نمی باشد. وی گفت بارها به رئیس جمهور با اظهارات ویژه مراجعه کردند ولی تاکنون نتیجه دلخواه نداده است.
ما راضی نیستیم که چیکار شده. تاریخش اگر برداره ده اول سال این چند مرتبه بود. فقط نام و نامه به نام جناب ولی بود. ما واخری داشتیم قطع معاون سروازیر اصدالله همونف اونجا سپاری شده بود که با جهت اقتصادی همی کار رای خودشه یا بود. با فکر من باید هم تو یک مسئله حل میشه.
برخی از نمایندگان شرکت های موبیلی میگویند اینجا مسئله انداز یک بهانه است و اگر وزارت نقلیات و کمونیکاسیون این شرکت ها را در یک مرکز کمونیکاسیونی قرار دهد قدم بعدی به یک مونوپول تبدیل دادن فعالیت شرکت های موبیلی میباشد. غفور ارکایف رئیس اساسیاسی شرکت های موبیلی میافزاید که حالا جهت روشن نمودن مسئله اقتصادی شرکت های موبیلی هفتنامه وچرن دوشنبه یک بازرسی تهیه کرده ایستاده است و این را اسدالله غلاموف معاون نخست وزیر تاجیکستان شخصا تحت نظارت دارد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
تلاش وزارت مخابرات تاجیکستان برای پایبند کردن شرکت های خصوصی مخابراتی به خود و تلاش چنین شرکت ها برای مانع شدن به این جد و جهد وزارت. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنویم. شنونده ارجمند بعد از پخش سرخط خبرها و یک ترانه خوب برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. مقامات انتظامی تاجیکستان 10 نفر را با اتهام پیروی از جریان سلفیه در دوشنبه بازداشت کردند. در بمب‌گذاری خونین در شهر بغداد تقریبا 70 نفر دیروز هلاک شدند. دبیر کل ناتو میگوید این سازمان قادر نیست مانع شورشیان شود که از خارج به افغانستان وارد میشوند. پارلمان قزاقستان قانونی را قبول کرد که نظارت حکومت بر اینترنت را تقویت میبخشد. یادم نکردی یک نفس یک نظر شادم نکردی
یک نفس یک نظر دردیده بودی ای عزیز دلم رنجیده بودی
نازنین نازی من تو هم دل و رازی من تو چون وای وفا در دل و سازی من
Sozinho
شده دل دلم یاد تو باشه، خانم گلشنی شادی تو باشه،
هر شب در دلم یاد تو باشه، خانم گلشنی شادی تو باشه،
نازنی جانی من تو، جان و جانانی من تو، ای عزیز یادهایم درد و درمانی من،
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. کارزار انتخاباتی نامزدهای مقام ریاست جمهوری افغانستان تدریجا به یک مسابقه شدید تبدیل می‌یابد و 41 نامزد شهرهای مختلف را برای ملاقات با انتخاب کنندگان برگزیدند تا برنامه‌های خود را معرفی کنند، ولی مرکه تبلیغ نامزدها به مانع‌های زیادی روبرو می‌باشد، از جمله بیمیلی مردم که در منطقه های جنوبی و شرقی افغانستان از ترس جنگجویان طالب از شرکت در همه گونه معرکه های حکومتی پرهیز میکنند. سلیم ایوبزاد از رادیوی آزادی گزارش میدهد.
در انتخابات 20 آوگوست پرزیدنتی افغانستان وارد سبقه شدند. نمایان‌ترین نشانه این مسابقه در عکس‌های بی‌شمار دیده می‌شود که در در و دیوار شهرها با سبب کمی جای رو روی هم چسبانده می‌شوند. یک دکاندار پلی خمری و یک ساکن شهر کابل در این باره چنین شکایت می‌کنند.
شامین خانه سبا که من در پشت دکان ما 40-50 عکس چسبان سر یکی دیگه بیخیر مشار ما را بینمو ساخته
کنده های محترم بسیار کوشش بکنن که همین کار نکنن که عکس هایشان سر دیگه عکس ها نچسبانن بیخی یک قسم این از میواری معلوم میشه همون زیبای سر ما را تا خراب ساختن بچسبانن کنده ها بچسبانن حق دارن مدام یک جای مناسب باید بچسبانن.
صحبت دهات جدا حتی نه در همه شهران نیز چنین شور و شوق به مشاهده می رسد. خبرنگاران رادیوی افغانستان آزاد می گویند در ولایت های جنوب و شرق مردم نه به انتخابات بلکه بیشتر به امنیت می اندیشند و در برخی از محل ها عموما از انتخابات سخنی به گوش نمی رسد. وضع امنیتی 20 ولایت از 34 ولایت افغانستان به اندازه نگران کننده است که سران قبیله پشتونی یوسفزای هفته گذشته خواستار تاخیر در برگزاری انتخابات شدند. رهبر این شورا میراجان صاحقی پیشنهاد را این گونه به میان گذاشت.
در 20 تا 21 ولایت افغانستان جنگ دوام دارد و برای برگزاری انتخابات یگان امکانیت نیست. ما از دموکرات پشتیبانی میکنیم، اما با نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفتیم که در شرایط موجوده انتخابات ناقص و نامکمل خواهد بود.
نامکمل دی در حالی که اکثر دولت مردان افغانستان و ناظران بین المللی چنین دیدگاه ها را بیش از حد بدبینانه می شمارند، برخورد عام به انتخابات پرزیدنتی افغانستان می تواند بی‌پروا یا بی‌طرفانه ارزیابی شود. خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در ولایت جنگزده هلمند الیاس دایی می گوید بی‌فرقی مردم نه تنها از وضع امنیتی منشأ می گیرد، آنها از انتخابات دلسر شدند زیرا رایدهی گذشته شان تغییر در اوضاع به وجود نآورده است، گفت دایی. و افزود انتخابات مقامات محلی هلمند نیز همزمان با انتخابات پرزیدنتی جریان می گیرد، اما نامزدها تنها در محدوده شهر و روستای با مردم ملاقات می کنند که وضع امکان می دهد. در قندهار مرکز منطقه افغانستان تا حال معرکه تبلیغ تنها یک نامزد به مشاهده رسیده است. صدها نفر از سران قبیله برکزای پشتیبانی خیش را از پرزیدنت فعلی حامد کرزای ابراز داشتند. در پیمان به وضع امنیتی چند پیش سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا دیوید پتروس گفت شکی نیست که ناامنی در افغانستان همیشه موجود بود و وضع احتمالاً بدتر خواهد شد. طبق خبرهای اخیر مطبوعات رهبری طالبان ملا محمد عمر که به گفته مقامات کابل در پاکستان همسایه پنهان شده است تلاش دارد دوباره صف طالبان را به هم آورد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی افغانستان عزیز الله لودین میگوید ضمناً در برخی از مناطق به تأخیر انداختن انتخابات از احتمال دور نیست.
ماده 55 قانون انتخابات میگه در صورتی که یک جای امنیت درست نباشد بفهمند که انتخابات طرف سوال قرار میگیره مشروعیتش، کمیسیون انتخابات صلاحیت عزیز دارد که این انتخابات در همون منطقه یا به حالت تعلیق قرار بده یا به حالت تعویق مندازه.
از ولایت‌های شرقی تنها در شهر جلال آباد مرکزی ولایت ننگرهار معرکه شبیه تبلیغات انتخاباتی راه اندازی شده است، اما در دهات این ولایت خبرنگاران باز هم از بی‌فرقی و بی‌پروایی مردم صحبت می‌کنند. هرچند یکی از آنها میگوید انتخابات گذشته هم در زیر تیر و توپ جریان یافته بود و بر این است که بی تفاوتی اینجا به معنی دل سردی از حکومت و ناامیدی از فرداست. با درک این وضعیت مقامات افغان و ناظران بین المللی باز هم امیدوارند که تلاش آنها به بهبود امنیت و انگیزش شور و شوق در فرصت باقی مانده تا 20 آوگوست ثمره خواهد داد.
ادامه معرکه های انتخاباتی در افغانستان همسایه با تاجیکستان.
سلام شنونده عزیز و اینک من عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه به شما پیوست می شوم و باقی برنامه را همراه با همکارم طاهر سفر پیش می بریم. طوری می دانیم در خود تاجیکستان هم سال آینده انتخابات برگزار می شود. از حالا بعضی از احزاب پراکنده کشور خود را برای شرکت در انتخابات آماده می کنند، ولی حکومت هم خاموش ننشسته است و به گفته بعضی از صاحب نظران به بدنام کردن احزاب و بعضی از چهره‌های سیاسی دیگر اندیش شروع کرده است. اخیراً خبرگزاری دولتی خاور نامه‌ای را تحت عنوان هدف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چیست نشر کرده است که به گفته خبرگزاری یک گروه دانشجویان تاجیک دانشگاهی الازهر مصر نوشتند. در آن نامه از صحبت محی‌الدین کبیری وکیل مردمی رئیس حزب نهضت با تلویزیون مشهور الجزیره انتقاد می‌شود. طبق این مطلب آقای کبیری گویا از سیاست‌های حکومت تاجیکستان به خصوص انتخابات‌ها انتقاد کرده است. تمام کوشش‌های ما برای صحبت با مسئولین آژانس خاور نتیجه نداد و در این زمینه فرهاد میلاد خبرنگار آزادی از کارشناس رجب میرزا پرسید که چنین شیوه انتقاد از شخصیت‌های سیاسی چی معنی دارد؟
وضعیت به تابستان سال 2004 مانند می شود. من از برام دارم یک قطار مطلب های جدی نمایندگان گروه های سیاسی در مطبوعات تاجیکستان بخصوص در مطبوعات حکومتی تاجیکستان به نشر رسیدند. از جمله نوشته ها بودن در باره قوت سلطان، رئیس حزب نهضت سید عبدالله نوری، رحمت الله زاهر و یک قطار نمایندگان دیگری حزب های سیاسی. از این چه خلاصه برآوردن ممکن است؟ انتخابات همگی چند ماه دیگر باقی مانده است و حکومت تاجیکستان بخصوص مسئولینی که در بخشی با رسانه های گروهی کار میکنند عیناً اونهایی هستند که در اون دوره هم کار میکردند و از بس که اکثریت اونها باقی مانده از زمان شوروی هستند، یعنی مفکوره زمان شوروی موافق دارند، عیناً از روی یک قالب، از روی همان یک قالب معین شده و قول مبارزه کاغذی خود را بر ضد اپوننت های حکومت تاجیکستان آغاز کرد. البته این ترتیب در همه تقریبا در همه کشورها وجود دارد که با این یا آن سبب با نام پیار سیاه کردن رقیبان سیاسی در تقریبا در همه کشورها وجود دارد.
شما میگوید در تمام کشورها، مثلا در غرب، در قانونگذاری غرب برای این گونه مواد مؤلف هم رسانه ها هم سخت مجازات میشوند اگر مواد آنها صحت نداشته باشد. منظورتان دقیقاً کدام کشور هاست؟
در کشورهای منطقه بخصوص در قرقیزستان، در قزاقستان، در روسیه هم ما باخته میبینیم که به همین ترتیب برخوردها صورت میگیرند، ولی در اونها با شکل و نحوه اونها کمی فرق میکنند. اما اگر ما مثلا همون مطلب های بانان بد کننده سال های 2005-2006 و این ساله مثلا مدبادی دولتی تاجیکستان به هم مقایسه کنیم، تقریبا خلاصه کردن ممکن است که در اینجا تغییرات ها تقریبا وجود ندارند. همون یک ستیل، همون یک قالب.
آقای مرزا ببینید، این دومین مطلب تا یک سال اخیر علیه محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. به نظرتون چرا او برای حکومت این گونه مهم شده است؟
آقای کبیری باید به این طرز برخورد دائم آماده باشند، زیرا یکی از چهره های بسیار فعال میدان سیاسی تاجیکستان هم هستم و از همه بیشتر سفرهای خارجی دارم از بین، شاید زیادتر از مقامات حکومت تاجیکستان، و در داخل کشور هم بخصوص بعد از اون که فضای سیاسی تاجیکستان بیشتر موضوعات دینی را فرا گرفت، این یک گفته ممکن بود یا در ذهن حکومت یا مقامات مسئول حکومت به چنین ترتیب فهمیده شده است که واقعا آقای کبیری میتواند در مبارزه های سیاسی نقش فعال داشته باشد.
شما فکر میکنید این نوشته ها یا پیار سیاه به آبروی اشخاص مورد نظر لطمه میزند؟
از یک جانب خیلی مردم علاقه درک میکنند که در پشت این نوشته ها کیست داده است، و از جانب دیگر این میتواند که این پیار سیاه که به مقابل یک نگونه اشخاص روانه میگردند نتیجه برعکس هم داده بودند، یعنی هرچی بیشتر برای مردم معین کنند که واقعا هم اونها یک حریفی خیلی قوی هستند که در باره اونها مثلا چنین مطلب ها را نشده.
چرا حکومت تاجیکستان رسانه های دولتی از چنین شیوه های دوران شورای کار میگیرند و در حالی که به قول شما این گونه مواد به بالا رفتن آبروی شخص مورد نظر مساعدت میکند؟
خب من فکر میکنم که باز هم در دستگاه های تبلیغاتی حکومت رحمان اصلا کمان در این نوع وارد نشده است. اونهایی که از تکنولوژی های نوی سیاسی با خبر هستند و میدونن که با رقیبان سیاسی چگونه امکان برخورد کردن وجود دارد، ندارد. من با دیدیپور و با اطمینان کامل گفتم میتونم که در کمان تبلیغاتی حکومت فعلی تاجیکستان این گونه نفران نیستند. چیز دیگر این است که اعتماد ندارم مثلا با چند جوان هایی که مثلا در همین کمانده شامل شدنی بودند یا با هر آمی خواستن در اونها شرکت داشته باشند، بعدا با اونها ناباوری صورت گرفت. یعنی گفتن ممکن است که در تاجیکستان از جمله در حکومت فعلی تاجیکستان برخورد با همه گونه نیروهای نوگرا وجود دارد، و از بس که چون این برخورد وجود دارد از جمله در کارهای تبلیغاتی هم به گروه های نوجوان آنها کار هیچ گونه امکان دادن نمیشد.
رجب میرزا کارشناس تاجیک بود که با فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی صحبت میکرد. برنامه را پس از یک آگهی دیگر ادامه میدهیم.
نگاه دیگر به راه جنگ و صلح تاجیکستان در سالگرد 12 امضای سازشنامه صلح.
صلح الان الحمدلله وجود دارد، اما قسمت دوم رضایت ملی است. ما هنوز به اون نرسیدیم.
ما رو به یکدیگر دشمن کرده ایستادند.
خاطرات تلخ سالهای جنگ و یادهای شیرین آغاز صلح، دردهای ناگفته و رازهای ناگشوده آن روزهای پر شور.
همه را دزدیده برده بودند.
لحظه هایی بودند که نفرت داشتند، نمیخواستند.
وای جنگ شهروندی نبود، وای جنگ برادرکشی هم نبود، وای جنگ شرمندگی بود.
این دفعه بیشتر از زبان مردم عادی که عذاب جنگ را بیشتر از همه کشیده است. از 23 تا 27 ایون در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، یکی از این گزارش ها را بعد از چند دقیقه دیگر میشنویم، اما چون تقریبا 40 دقیقه دیگر 20 دقیقه دیگری مجله بامدادی سپری شد، اجازه دید اینجا بار دیگر سرخط خبرها را یادآور شویم. یک ترانه بشنویم و برگردیم و گزارش ودگی دایر به خاطرات یک فرد نجیب دایر به جنگ خونین شهروندی در تاجیکستان را بشنویم. حالا سرخط خبرها.
مقامات انتظامی 10 نفر را با اتهام پیروی از جریان سلفیه در دوشنبه بازداشت کردند.
در بمب‌گذاری خونین در شهر بغداد عراق تقریبا 70 نفر کشته شدند.
دبیر کلی ناتو میگوید این سازمان قادر نیست مانع شورشیان شود که از خارج به افغانستان وارد میشوند.
پارلمان قزاقستان قانونی را قبول کرد که نظارت حکومت بر اینترنت را تقویت میبخشد.
شیرین جان شیرین جان یاری شیرین
شیرین جان یاری شیرین یادی رویت میکنم جانی شیرین شیرین جان شیرین جان شیرینه
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیومی قیومزاد در خدمت شما هستیم. امروز هم پنجشنبه است و روزی چاپی نشریه های دوشنبه و عبدالقیومی عزیز پیشتر از همه بعضی از این روزنامه ها رو ورق زد و عبدالقیوم زمنان این هفته چی موضوع بیشتر مورد توجه مطبوعاتی چاپی قرار گرفته است؟
بله طاهر، واقعا حالا بعضی از نشره های چاپ دوشنبه را ورقگردان کردم و خودکشی محمد نظر صالحوف وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان سالگردی به امضا رسیدن سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی میان حکومت و سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک، پلکی شدن راه دوشنبه خوجند و بازداشت گروه از نمازگزاران مسجد واقع در محله زرافشان شهر دوشنبه از حوادثی هستند که نشره چاپی دوشنبه در این هفته بیشتر و بازتابی آنها پرداختند. زندگی و مرگ وزیر داخله تحت همین عنوان نشریه از پلیوس در ارتباط به خودکشی محمد نظر صالحوف یک مطلبی را منتشر کرده است. در این مطلب که با عکس صالحوف در مراسم دفن اولگ زخارچنکو سابق سردار امون این وزارت منتشر شده است، عوامل و علل دست به خودکشی زدن سابق وزیر امور داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مؤلف نوشته است که چون صالحوف میدانست که کدام اتهامات را روی او بار میکنند و در نتیجه باقی عمر را در پس پنجره میگذراند، خودکشی را از چنین زندگی اولوتر دانست. در همین حال امید باباخانوف سرمحرر از پلوس نیز با انتشار گزارش کوتاه زیر عنوان طایفه دخل ناپذیر از زندگی نامه صالحوف پاره های را یادآوری کرده او را از مقربان اصلی رئیس جمهوری تاجیکستان خوانده است. مؤلف به این پهلوی زندگی صالحوف توجه میکند که یک چنین نفری تا به این درجه نزدیک که بتواند دو مرتبه رهبری ماموریت رئیس جمهوری را بر عهده بگیرد، چی طور از مرحمت و عنایت رهبر دولت محروم و با این شیوه تلخ زندگی را ترک کند. به هر صورت چی اسراری دارند این طایفه دخل‌ناپذیر که گاه اصلا آشکار نمی شود. اما نشریه پیکان همزمان با نشر اخبار رسمی درباره خودکشی وزیر پیشین امور داخلی نظری پیوندان وزیر مرحوم را نیز آورده است که این حادثه را نه خودکشی بلکه کشتار ارزیابی کردند. تاجیکستان هفته‌نامه دیگر چاپ دوشنبه نوشته است که مراسم دفن وزیر سابق داخلی در زادگاهش در ناحیه سربند خیلی خاکسارانه و با شرکت تعداد محدود پیوندان و بدون حضور نفری از مقامات رسمی صورت گرفته است. اما باباجان باباخانوف دادستان کلی کشور می‌نویسد نشریه در نشست مطبوعاتی خود گفته است که خود او شخصا در جنازه صالحوف اشتراک داشته است. و طاهر عزیز یکی دیگر از موضوع هایی که نشریه ها بیشتر به بازتاب آن پرداختند مراسم سالگرد امضای سازشنامه عمومی صلح است که همه ساله در روز امضای آن یعنی 27 ایون تجلیل کرده می شود. هفته نامه ملت مصاحبه ای را با محمد شریف همت‌زاده رهبر روحانی حزب نهضت اسلامی و وکیل پیشینی مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با روز وحدت ملی زیر عنوان اشتباه هنوز در میتینگ های 1992 رخ داد منتشر کرده است. آقای همت‌زاده در صحبتش از فواید فراوان امضای سازشنامه صلح صحبت کرده ولی همزمان از تجلیل یک جانبه آن و عمدن با فراموشی سپردن جانب دیگر صلح اظهار نگرانی کرده است. او گفته است که هرچند رسانه های رسمی و مقامات از ذکر جانب دیگر پرهیز میکنند اما مردم میداند که صلح را یک جانب نبسته است و صلح جانب دیگر هم دارد. همت‌زاده از مراسم تجلیل روز وحدت در شهرک غرم در یکونی ماه پیش از زمان رحلت سید عبدالله نوری یادآور شده گفته است که نوابست از درد جانگداز استاد نوری در این روز شرکت کرد ولی او را نه در جایگاه افتخاری جشنگاه یعنی در کنار پریزیدنت بلکه قصدن زیر آفتاب سوزان و روی کرسی پلاستیکی نشانیدند که به حرمتی آشکارا و تحقیر روی راست شخصیتی بود که با امضای خود سند سازشنامه صلح را حکم قانونی داده است. فرج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان زیر عنوان کلوش دپوتاد مطلبی را به نشر رسانیده پلاکی کردن راه دوشنبه خوجند و تصویب قانون در این زمینه در مجلس نمایندگان را یک عملی نادرست و زیانبار عنوان کرده است. در حالی که کدام راه دیگری آلترناتیوی وجود ندارد یگانه راه را پلاکی کردن اشتباهی بزرگ وکیلان مردمی است. ولی نوشته است مؤلف او در تعجب است که چی طور وکیلان از ولایت سوخت به این سند که روزگار به این هم تلخی مردم را تلختر می کند رای دادند، در حالی که نه تنها این راه بلکه دیگر راه های کشور که مرکز را با مضافات پیوست می کنند نیز با پول خارجیان آباد می شوند.
خوب تشکر عبدالقیوم برای این چشمانداز بر روزنامه های چاپی دوشنبه. خوب شنونده ارجمند طوری وعده دادیم، اکنون گزارش داریم دایر به خاطره ها از جنگ خونین شهروندی در تاجیکستان و امروز می رویم به وادی رشت که صحنه نبردهای شدید میان نیروهای دولت و مخالفین پیشین بود. حالا داستان یک ساکن این منطقه را می شنویم که با یک تراکتور خود نیازی صدها نفر را در آن زمان جنگ برآورده است و می گوید در این دوران 60 نفر را خود گرانده است و شاهد آن هم شده است. چگونه در تراکتورش یکی از فراریان فرزند به دنیا آورد و برای این کمکش آن مرد پاداش هم گرفته است، یعنی هم از سوی اعضای فرانت خلقی و هم از سوی مجاهدین لاتوکوب شده است. این بود از پاداشی او. قصه این انسان نجیب را از محمودی شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در رشت میشنویم.
در روی مشکلی بود که تماما یکان واسطه نقلیات نمیکشت. ما برای حال مشکلی نگاه نکره یک تا ترک داشتیم از کارخونه فری خواجگی منزل کمونالی. هر سحری قریب 50-60 آدم در برد لشکر سوار میکن میبردیم در این ریان، از در این ریان گشته میاریم.
شما صدای سیدعلی صدرالدین‌زاد یک تراکتورچی در رشت رو میشنوید که خود شاهدی بسیار از حوادث تلخ و حزن‌انگیز جنگ شهروندی در این وادی بوده است. سیدعلی میگوید این همه ناآسودگی‌ها گویا چرخ تاریخ را آن زمان به قفا پرتافته بود و جای واسطه‌های نقلیاتی را به اصطلاح اسب و عرابه گرفت و ای گفت او یگانه راننده تراکتور محسوب میشد که همه روزه مسافران کارافتاده و محتاج به یک بریدنان را و مرکز ناحیه می آورد. افزون بر این از نبودی وسایل نقلیه تراکتوری او به قبل همکاره شده بود. این قهرمانی گزارش ما گفت آن زمان قدر آدمی نمانده و با همین تراکتورش نزدیک 60 جسد را از کوچه های شهرک غرم بار کرده و برده به خاک سپاریدند.
شهرک اند آدم ها بیچاره هم خیلی مردگی برزگی قدی کوچه هم بود. خیلی مرده یکان کس به سویب نمیموند همیشه از زمان او دوره یکی بود که یکان کس وایده میشه. به این دستان خودم به تلشکه خودم بار کرده 58 60 نفر زیاده بود به دستی خود برده و گریستان گرانده.
اما سیدعلی صدرالدین‌زاد میگوید خود جان او و همکارانش از خواجگی کمونالی زیر خطر قرار داشت و برای چندین دفعه از سوی افراد سلاح به دست لاتوکوب و شکنجه دیدند. همین است که والدینش همیشه او را تاکید میکردند تا کار قد و چون بعضی ها تاجیکستان را ترک بگوید.
البته در خطر در از خانوادهمون از خیار بیرمون ترجیح میگفتن که نره خیر ما که تکیه به خدا کرده میرتن روزهای به حد مشکل بود برادر همین خداوند نبود خداوند میوارد تماما در این دوره که اتش بود در این اتش در میدر اومدین بود همین برگشتن میگویم که آنچه که من دیدم بگذار دشمنه که خودی من باشد بگذار همین روزها رو نبینم تکنیکه نبود خر اسب میخیل بود یک تکنیکه میگشت همون دوره همین تکنیکه امتیازه 80 میگفتم تشکه همین من بودم همین خیل بود که بیچوره خسته میرفم جای آرد میگرفت یا نمک میگرفت یکان چه میگرفت خوشبختانه ما های آورده به منزلشان برده میدادیم همین هم یک دستگیری به مردم بود
با این همه قهرمانی گزارش ما با یادآوری از آن سالها گفت هر چند زمانه نارام و هر جا صدای تیر شنیده می شد ولی زندگی ادامه داشت و با همین تراکتور در اکثر جشنهای عروسی خدمت کرده است.
در همه حالت هایی که خیلی آوازهای تیر بود جنگ و جنجال بود با بسته به این روز و روزهای خستندی هم بود باور کنید حاضر نگاه بکنی جیب مرسدس در همون تراکتوری ما رو گلینته بستر نهایی اکن تلق بستن بعضی عروسهایی که مثلا به خانه داشته هایی نو میشن عروس ها به خانه داماد داماد به خانه عروس زیاده از 700 نفر ما زیاده در همین جماعت های قرزه با جماعت قلعه
در همین حال ساکینی رشت خیرامان میگوید بعدی گرفتار شدن به درد شدیدی اپندیسیت او را با تراکتوری سیدعلی به غرم بردن که در راه پس از تفتیش پاسگاه با صد عذاب به بیمارخانه رسیدند.
وقتی که من پرسید به اپندیسیت گرفت میرو خواهر خرم نگوند ماشین بود غیر از ترکای سیدعلی من نگرم که ترکای سیدعلی میرسونم که با وسته همین ترکتش من با بیمارخانه بود چند جا پست ما را رخ گرفت خیلی سبب اکی اکی سیدعلی مد یا ترس بود ما نبا خونه بودم و
اما بالای تراکتور با دنیا آمدن طفل نوزاد که خود از ادامه زندگی در آن همه ناامیدی و سختی ها درک می داد از خاطرات دیگر است که تراکتورچی سیدعلی به ما نقل کرد.
من اول از این خوشبختر است وای میکنم که من در اون تلشکم یک قریب 25 نفر آدم داشتم یک حالت که صدا برومد که بیست در اون حالت که من استودم یک دختره که در این حالت کسر گلک شد و بس هم اون خواهی یک نیم ساعت استودم گلک تغلی شد همین لحظه دویم خود در پیشتم هست یا دواره هست.
سیدعلی صدرالدین‌زاد ساکن ناحیه رشت 48 سال داشته صاحب 8 فرزند است. او میگوید در این جنگ بی‌معنی که یا خطای تاریخ بود و یا از قسمت از کارهای انجام داده خود خرسند است زیرا می‌افزاید تا به امروز بسیاری ها به هنگام دیدار و ملاقات از خدمت‌های انجام داده او اظهار سپاس می‌کردند. محمود شادی رادیوی آزادی رشت
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
همین هفته در بزرگترین نمایشگاه دنیا در نیویورک نمایش تحت عنوان گنج های نهفته افغانستان افتتاح شد. طوری معلوم افغانستان متاسفانه با قاچاق مواد مخدر و جنگ های طولانی از شهرت یار شده است، اما تاریخ بایی دارد که بنابر همین جنگ و کشمکش ها از چشم جهانیان پنهان مانده است. فیروز براتف خبرنگار رادیوی آزادی برای دیدن گنج های نهفته افغانستان رفت و ما و شما را همراه به آثارخانه نیویورک میبرد.
توجی زرین، بازوبند و دستپانه‌هایی که در نقش سر شیر و اژدها با نگین‌های رنگین آرایفتند، شمشیر و غلاف با سنگ‌های گرانبها ماهرانه آرایش یافته، کمربند، گوشواره و انگشترین، سیکه و مجسمه‌های مختلفی که افشاگر تاریخ و زندگی ساکنان 5000 سال قبل افغانستان را تجسم می‌کردند، از اشیاء و اکسپوننت‌های طلایی بودند که با زیبایی و ناتکراری هر بیننده را شگفت زده می‌کردند. اما این همه تنها از اشیاءهایی نبودند که در نمایش گاهی گنجی نهفته افغانستان که در یک از آثارخانه های کلانترین جهان متروپولیت یعنی شهر نیویورک سازمان یافته بود به نمایش گذاشته شدند. در برابر اشیای طلایی نگاره و اکسپوننت های دیگری نیز هستند که از صنعت پیشرفته کلالگری، شیشه سازی، مجسمه سازی از استخوان فیل و نقره، برنجی، میس و بلور هنوز 5000 سال قبل در این کشور امروز جنگ زده شهادت می دهند. این همه گنج های تاریخ افغانستان را از ورطه نابودی و غارت رها کرده و حفظ نمودند و اکنون در بزرگترین نمایشگاه نشان می‌دهند. لوریا ترن فرم سنتشناس و مهمان گنج نهفته افغانستان که مخصوص برای دیدن این نمایشگاه آمده است می‌گوید سال‌ها سالهای طولانی جنگ کشوری دارای فرهنگ و تاریخ بای و نوتکرار را مثل افغانستان از علمیان دور نگاه داشته است و او با دیدن این همه زیبایی حیرت زده است.
I didn't think that, very honestly, in Afghanistan there were such jewels, and then also realized the linkage between.
من اصلا باور نداشتم که افغانستان دارای چنین اکسپاناتهای نادر و قدیمی جواهرات است. همچنین در اینجا من درک کردم که میان اروپا و آسیا پیوندی وجود دارد، زیرا بسیار مانندی های را در فرهنگ و کار هنرمندان دیدن ممکن است. قبلا به غیر از جنگ و خونریزی و خرابی ها و زورآوری طالبان نسبت به زنان، چیزی بیشتری را آید به افغانستان نمیدونستم. اینجا تاریخ نوار ما دیدیم که طالبان چگونه موضع های تاریخی را خراب کردند. خیلی حزن انگیز است. آخر آنها را برگردانیده نمی شود. دانستن تاریخ مهم است، زیرا اگر ما تاریخ خیش را ندانیم با کجا رفتنمان را هم نخواهیم دانست.
If you don't know your history, then you don't know where to go.
سمیر شاه ساکن هندوی تبار نیویورک با همسر و فرزندش با دیدن گنج‌های افغانی آمده بود میگوید نمایشگاه با آمریکایی‌های دوستدار فرهنگ افغانستانی کاملا دیگر، کشوری دارای فرهنگ و عنعنه‌های جالب و بایترین مرکز شهرهای ابریشم را معرفی خواهد کرد.
I love looking at Afghani art or Mesopotamian art, so it's a lot of fun to see this and just to see all of the old.
سمیر شاه گفت تماشای نگاره‌ها و اشیاهای تاریخی افغانی رو خیلی دوست داشتم. تنها یک دیدن فرهنگ طلا و برنجی چقدر دانش کس را افزون میکند. واقعا این اشیاها عجیب و ناتکرارند. خوشبختانه آنها در طول 15-20 سال سنگین این کشور از دست نرفتند. تشکیل نمایشگاه ایده خیلی خوب است، چون حالا افغانستان بیشتر با مواد مخدر مشهور است، اما این نمایش به آدمان نشان میدهد که در پس این همه بدبختی‌ها کشوری به مثل تاج زرین با فرهنگ غنی و طولانیش نهان است. باری دیگر میگم تشکیل نمایشگاه خیلی عالی و ایده خوب است.
But this is good. This is a good idea. So I think it's an excellent idea to have an exhibition like this.
اکسپانات های مذکور در آثارخانه ملی افغانستان در شهر کابل از سال 1978 تا سال 2003 پنهان نگاه داشته میشدند. اغلب دوستداران صنعت با آن باور داشتند که نگاره ها با کشورهای خارجی فروخته شده و یا از جانب طالبان نیست و نابود شدند، اما در اصل آنها را در قطعه های مخصوص در تهخانه آثارخانه و قصر رئیس جمهور پنهان کرده بودند. پاسبانی این همه آثار گرانبها گفته است حتی بعدی سقوط طالبان گروه آنها دو سال منتظر شدند تا به حکومت جدید اعتماد پیدا کنند و آنها را در جریان گذارند تا اینکه این آثار گرانبهای تاریخی مردمشان از دست نرود. در نمایشگاه نیویورک اکسپانات هایی که از چهار نقطه آرکئولوژی پیدا شدند پیشنهاد می‌گردد. بعضی اشیاهای طلایی و برنجی و نقره از شهر آی خانم، مجسمه ها از استخوان فیل برنجی و شیشه ساخته شده از شهر باگرام و جواهرات طلایی با فیروزه از تیلوتپه بازیافت شدند. در تالار نمایشگاه آید به تاریخ زندگی و فرهنگ افغانستان در شکل کتاب مخصوصی که با رسم‌های جالب آورده شده بود و معلومات مفصل الکترونی در کامپیوترهایی که فعال بودند اطلاع پیشنهاد می‌شود. در برابر این همه مهمانان نمایشگاه امکان تماشای فیلم حجتی را دارند که آن از آثار تاریخی افغانستان و حالت حزن‌انگیز امروز آنها بعد از سال‌های طولانی جنگ در این کشور، بخصوص در زمان حضور طالبان که مجسمه‌های عظیمی با میون را خراب کردند قصه میکند. نمایشگاه مذکور که چند روز پیش افتتاح یافت تا 20 سپتامبر سال جاری در آثارخانه متروپولیتانی نیویورک ادامه خواهد یافت و دوستداران صنعت و آنهایی که میخواهند از نزدیک به این آثارهای بی‌بهای تاریخ نظر افکنند میتوانند از این شانس استفاده برند، زیرا واقعا همه آنها تماشابوب و حیرت آور و قیمت ورود برای دانشجویان فقط 1 دلار است. فیروز براتوف، رادیو آزادی، نیویورک.
شنونده ارجمند، با این سیاحت در آثارخانه نیویورک بخش اول مجله بامدادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این ساعت ما را همراهی کردید.
بعد از یک ترانه خبرهای جهان و تاجیکستان، سپس برنامه های آینده ساز علم و فناوری تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
چشمانه دلش زبی چشمانو ته اس مبر پاشانو بکش زبی پاشانو ته توتی شبان پروزنو و گلستانو ته توتی شبان پروزنو و گلستانو ته